25 فوریه 1994. ویتوریای عزیز، از هر دو نامت خیلی متشکرم. از این که در نوشتن نامه تأخیر داشتم معذرت میخواهم. متاسفانه در هفته گذشته آنقدر کار سرم ریخته بود که مجال سرخاراندن نداشتم. به هر حال، اول میروم به سراغ نخستین نامه‌ات و سعی میکنم تا حد امکان جوابی برای حرفهایت بیابم. خب، سوال این بود که آیا حیوانات هم روح دارند یا نه؟ انگار این سوال را رنه مطرح کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که حیوانات روح ندارند، مگه نه؟ نمیدانم در این مورد چه باید بگویم. سگ ما کارهایی میکند که اگر قرار باشد این خصوصیاتش را توضیح بدهی، مجبور میشوی بپذیری که این سگ روح دارد. مثلا او میتواند شادی کند، به ما بفهماند که از چیزی دردش آمده است، با زوزه هایش نشان دهد که غصه دار است و حتی تا حدی به خاطر دوری از خانه ناراحتیش را ابراز کند. اما اینها را نمی شود تمام خصوصیات روح دانست، خودم می دانم. مسلماً عشق و درک هم به روح مربوطند. آهان، یک چیزی یادم آمد. حیوانات هم باید تا حدی دارای درک باشند، چون حیوانات ماده حسابی هوای بچه هایشان را دارند و حتی آنها را دعوا می کنند. خب، حالا مسئله خیلی سخت شد. یعنی ممکن است حیوانات هم روح داشته باشند؟ یک روح حیوانی یا نوعی روح نصف نیمه؟ نظر تو در این باره چیست؟ آیا خوشحالی بخشی از خودآگاهی ماست؟ شاید حیوانات فقط خودآگاهی داشته باشند و نه یک روح درست و حسابی. شاید هم حیوانات از نوعی شناخت برخوردار باشند. کسی چه می داند؟ ولی یک چیز مسلم است و تو می توانی این را به رنه بگویی. حیوانات کامپیوتر نیستند. خب، حالا برویم سراغ آن آب معدنی. اگر تالس آنجا بود، حتما به جای هر چیزی یک لیوان آب به تو می داد، چون معتقد بود که آب ماده اولیه همه چیز هاست. اما نفهمیدم آن مردی که صحبت از آپریتیف کرد کی بود. کلی طول کشید تا فهمیدم آپریتیف به معنی اشتها آور است. مادرم هم نتوانست کمک چندانی به من بکند. آخ، راستی میدانی چه اتفاقی افتاده؟ همین دیروز که مثل همیشه بعد از مدرسه به ایستگاه راه‌آهن رفتم تا با قطار به خانه برگردم، خسته و مرده روی یک نیمکت ولو شده بودم و حتی حوصله نداشتم منتظر قطار بمانم. اما ماجرایی همه چیز را تغییر داد. در محوطه کنار ایستگاه چند تا درخت کاشتند و من یک دفعه پای کسی را دیدم که از شاخه یکی از آن درخت‌ها آویزان شده بود. کنجکاوی اجازه نمی‌داد همانجا بنشینم و فقط به آن پا خیره شوم. از جایم پریدم و خودم را به آن درخت رساندم. و آنجا بود که فهمیدم آن یک لنگ پا متعلق به کیست. مردی بالای درخت نشسته بود. اما از کی تا حالا پیرمردها بالای درخت می‌روند و از آن بالا به سمت شمال خیره می‌شوند؟ بی اختیار و بدون اینکه مراقب رفتارم باشم فریاد زدم: آهای! جوابم را نداد. ببخشید، شما آن بالا چه کار میکنید؟ او که انگار تازه متوجه من شده بود به پایین نگاه کرد و گفت: آه، معذرت میخواهم، نفهمیدم شما اینجایید. خوب که به قد و قوارم نگاه کرد و متوجه شد یک بچه 11 ساله‌ام، خیالش راحت شد و خیلی خودمانی گفت: میدانی، من عاشق این کارم. منظورم نشستن روی شاخه درخت است. اینجا که می نشینی به آسمان نزدیکتر می شوی. از این بالا خیلی بهتر می شود جهانهای دیگر را شناخت. متاسفانه من به غیر از جهانهای دیگر از چیزی سردر نمی آورم. تازه دقیقاً هم نمی‌دانم این جهان‌ها کدامند، ولی مطمئنم که چون این جهان‌هایی وجود دارند. وسط حرفش پریدم و پرسیدم: اگر چیزی را نمی‌توانید ببینید، چه اصراری دارید که آن را ببینید؟ اصلاً بگویید ببینم چه چیزی را می‌خواهید از آن بالا ببینید؟ آهی کشید و گفت: خالق را. اما متاسفانه مخلوق نمیتواند خالق را تشخیص دهد و او را با حواسش درک کند. تازه متوجه لباس مضحکش شدم. یک پیراهن و یک دامن کوتاه و یک جفت صندل طنابی، درست مثل آن چیزهایی که رومی‌های باستان می‌پوشیدند. وقتی دوباره از خالق و مخلوق حرف زد، تازه دوزاریم افتاد. من داشتم با آناکسیماندروس صحبت می‌کردم. انگار او هم تازه چیزی به خاطرش آمده بود، چون با تردید پرسید:
آیا من دارم با دایناسور صحبت می‌کنم؟
به طعنه گفتم: شاید این طور باشد. به ساعتش نگاه کرد و گفت: متاسفانه قطار من 5 دقیقه دیگر حرکت می کند. من باید بروم. ولی شاید بتوانیم از طریق ویتوریو هوسله با هم صحبت کنیم. خدا نگهدار نورا.
خداحافظ.
او از درخت پایین آمد و درست در جهت عکس محل حرکت قطارها به راه افتاد. نورای تو.
راستی، یادم رفت بگویم که تازه همین الان متوجه شدم قبل از آپریتیف چه لغتی را نوشته بودی.
آب ایران.
بالاخره پدرم که یونانی می داند به دادم رسید و آن را برایم توضیح داد. تازه بعدش به سراغ دایره المعارف رفتم و ماجرا را فهمیدم. آناکسیماندروس چند بار این لغت را در حرفایش به کار برد. البته برای اینکه من منظورش را بفهمم، معادل آن یعنی خالق را هم استفاده می کرد. خیلی جالب است که دقیقاً وقتی من آناکسیماندروس را می‌بینم تو هم درباره‌اش چیزی می‌نویسی. اینطور فکر نمی‌کنی؟ و 7 فوریه 1994. نامه دوم. شما دو نفر، منظورم تو و فردریش هستید، برای مسئله سختی طرح کرده اید. اما به هر حال سعی می کنم جوابی برایت بنویسم. شاید واقعا خداوند خود را از چشم ما پنهان کرده باشد، زیرا ما فقدان او را احساس می کنیم. ما او را به یاد داریم و تا حدی هم می توانیم وجودش را ثابت کنیم. خواسته او این است که دنبالش بگردیم. شاید هم این همان آزمایشی باشد که فردریش درباره‌اش صحبت کرد. او می خواهد بدانیم که بدون او کاری از ما ساخته نیست و اگر برای اندیشیدن به او تلاشی نکنیم و فرمانهایش را نادیده بگیریم، چیزی از دنیا باقی نخواهد ماند. بعضی ها که ایمان دارند به او متوسل می شوند و برخی دیگر زمین را به نابودی می کشانند. آنها متوجه نیستند که خداوند همیشه هست و راهی جز راه او وجود ندارد. آنها باید بفهمند که گناه و پلیدی راه به جایی نمی برد. ما هم باید به آنها کمک کنیم. این خواست خداوند است. وقتی ما متوجه خطاهایمان شویم و برای انجام کار نیک تلاش کنیم، آن وقت خداوند را خواهیم شناخت. پس ما راه درازی در پیش داریم. در حال حاضر نیز خداوند نزد کسانی است که او را می طلبند. او نیز یاور آنهاست. علاوه بر این، فکر نمی کنم دیگر لازم باشد شبها بی خوابی به سرت بزند. فقط کافی است باور کنی که خداوند وجود دارد. اینطوری مسئلت حل می شود. آن هم به چنان راحتی که خودت خندت می گیرد. اما مطلبی هست که می‌خواهم از فردریش بپرسم. چرا برای حل این مسئله به یک بچه نیاز است؟ نورای تو. راستی، از اینکه خارج از برنامه نامه‌ای از تورین برایم فرستادی کلی شاد شدم.
سن 3 مارس 1994. نورای عزیزم، این رنه عجب آدم بدجنسیست. وقتی به اسم برگشتم با آن دو نامرد که کلی خوشحالم کرده بود یک راست به سراغ کافه کذایی من رفتم. بدون معطلی رنه را پیدا کردم و نامرد را نشانش دادم. وقت خواندن ماجرای ملاقاتت با آناکسیماندروس دائما میخندید. متاسفانه آناکسیماندروس در کافه نبود. دکارت پس از خواندن نامت رو به من کرد و گفت:
میبینی؟ این فیلسوفان یونانی برای رعایت حال دختر کوچولویی که هنوز یونانی نمیداند از اصطلاحاتی استفاده میکنند که از بیخ و بن متعلق به دوره مسیحیت است. خیلی جالب است که در این میان دقیقا همین آناکسیماندروس باید روی درخت ظاهر شود. او اولین کسی است که آنچرا ما دنبالش هستیم در جهان مادی جستجو می کند، اما حتی نتوانسته خودش را به فضای مصول و تصورات ارتقا دهد و هنوز هم درگیر مسائل زمینی است. آخر کسی نیست به او بگوید آن اصولی که تو دنبالش هستی اینطوری قابل تشخیص نیست، حتی اگر خودت را به نوک درخت برسانی.
رنه بیش از هر مطلبی از پاسخت به سوال فردریش آشفته شده بود.
خب این حرف ها نشان می دهد که نورای عزیزمان بچه ساده و ناپخته است. او حتی نمی داند چرا بچه ها برای این سالهای فلسفی ضروری هند. همین نکته می تواند پاسخی برای پرسش نورا باشد. هیچ چیزی به اندازه خامی و ناپختگی نمی تواند برای فلسفه حیاتی باشد. البته بیتفاوتی نسبت به آنچه دیگران معتقدند، آمادگی ذهنی و حتی طرح سوالاتی که به نظر خیلی ها ممنوع به حساب می آید و نیز اطمینان به این هم که پاسخهای صحیح به شکلی کاملا دور از انتظار ساده و شست و رفته است، در فلسفه بسیار به درد می خورد و بچه ها نسبت به بزرگترها از این خصوصیات بیشتر بهره مندند. پیشتاوری میان بچه ها به مراتب کمتر از استادان صاحب نام و فضیلت به چشم می خورد. بعضی وقتها اشتباهات ما انقدر بزرگ است که جرأت نمی کنیم به آنها اعتراف کنیم. آن هم وقتی مدت ها به درستیشان معتقد بوده ایم. فقط فیلسوف جالبی مثل فریدریش نیچه ممکن است بتواند برای چنین تصحیحاتی در عقایدش آمادگی داشته باشد. و اما مطلب دیگر. بچه ها با هر مسئله می توانند کاملا عاطفی برخورد کنند. مفهومی که من از خداوند در ذهن دارم آنقدر انتزاعی است که نمی شود به آن دل خوش کرد. شاید هم خیلی ها حرفهایم را مضحک بدانند، ولی به هر حال حرفهایم بچگانه نیست.
رنه جرعه‌ای آب معدنی نوشید و دوباره ادامه داد:
بله، فلسفه نیاز به کودکان دارد، اما خیلی وقتها بچه ها آن ذکاوتی را که باید داشته باشند ندارند. حرف های نورا نشان می دهد که او هم از همین دست بچه هاست. مثلا ببین درباره سگش چه می گوید. او از کجا می داند که سگش قصه می خورد؟ بله، قبول دارم که سگ زوزه می کشد. اما به حساب من این زوزه به جهان اطراف ما مربوط است. این سگ جسمی دارد که حرکت می کند و می تواند با حرکت دادن تارهای صوتی درون حنجرش این تارها را به هم نزدیک کند. با عبور هوا از وسط این تارها صدایی تولید می شود. حتما نورا از این موشهای کوکی دیده است که کوکش می کنند و راه می رود. مسلما نورا ادعا نمی کند که چنین موشی دارای احساس است. خب نورا چطور می خواهد ثابت کند که سگش با چنین دستگاهی فرق می کند؟ نورا می گوید حیوانات ماده هوای بچه‌هایشان را دارند. خب یک گرامافون هم هوای ما را دارد و کاری می کند که ما موسیقی بشنویم. آیا گرامافون روح دارد؟
اگر حرفایت را درست فهمیده باشم می خواهی بگویی که این احساسها را ما اینطوری تعبیر می کنیم. اگر من همین حالا از حرفهایت عصبانی شده باشم، مطمئنم که عصبانی شدم چون خودم از درون خودم خبر دارم، اما در مورد موجودات دیگر فقط میتوانم بگویم او رفتاری از خودش نشان میدهد که به نظر من نشان دهنده شادی، ناراحتی و احساسهای دیگر است. اما به هر حال من نمیتوانم در مورد احساس دیگران خیلی هم مطمئن باشم، مگه نه؟
بله، یک چیزی شبیه به این.
من حتی اگر خودم را کوچک کنم و به درون تو بروم، باز هم نمیتوانم احساس تو را ببینم. زیرا درون بدنت فقط با چیزهای مادی روبرو خواهم شد. حتی اگر به درون مغزت بروم با شبکه‌ای از رشته‌های عصبی مواجه می‌شوم که فعالیتی الکتروشیمیایی دارند، اما روح تو را آنجا هم نمی‌توانم پیدا کنم.
اولین بار آن آقایی که آنجا نشسته و کلاگیس فرفری سرش گذاشته، او به این مطلب اشاره کرده.
من دارم حرف دلم رو میزنم و به قانون حق مؤلف کاری ندارم. بعداً سراغ گوتفرید هم خواهم رفت. یک دفعه از چند میز آن طرفتر آن مرد با صدای بلند پرسید:
حرف من رو میزنید؟
مسلماً او گوش بسیار تیزی داشت، چون محال بود کسی بتواند از آن فاصله حرف من را شنیده باشد. بله، داشتیم درباره مسئله جسم و روح صحبت میکردیم، البته به شکلی که مورد نظر رنه است.
خب، طبعاً رنه در این مورد حق دارد که درون آدمی روح، فهم و خودآگاهی یا هر اسم دیگری که رویش بگذاری با ماده فرق میکند. یک آقایی که صندل تنابی میپوشد و از ما خیلی پیرتر است، یک بار گفته بود که هر جسمی دارای روح نیست. مثلا میز جسم دارد، ولی دلیل ندارد به خاطر داشتن جسم روح هم داشته باشد. البته من خودم نظرم این است که وقتی چیزی جسم داشت، حتما چیزی هم درونش وجود دارد، حتی یک میز. البته در این درون شکلی مبهم و ناشناخته از فهم و خودآگاهی وجود دارد، درست به همان شکلی که در خواب عمیق آن را می‌بینیم. به هر حال حرفهای مرا هم نمی‌شود کاملا رد کرد، همانطور که حرفهای رنه را نمی‌توان یک بار نادیده گرفت. البته رنه معتقد است که فقط انسان از این فهم و خودآگاهی بهره مند است.
تو دیگر چرا معتقدی که انسان‌ها فهم و خودآگاهی دارند؟ تو هم فقط خودت را می‌شناسی و بس. من می‌توانستم یک کامپیوتر باشم و اصلاً همان چیز درونی را نداشته باشم. ناگهان رنه میان حرفم پرید و گفت:
این مطلب را بار آخر برایت توضیح دادم و نظرت را رد کردم. انگار تو اصلاً انسان نیستی، بلکه کامپیوتری هستی که نوران را برنامه‌ریزی کرده.
با ناراحتی گفتم: این حرفایت باعث ناراحتی من می شود. چرا دوست داری عذابم بدهی؟
این نورا عجب موجود زیرکی است. او حتی تو را طوری برنامه ریزی کرده که وقتی نتوانی بحث کنی، فوراً بگویی ناراحت شده ای و عذاب می کشی. اما من باز هم می گویم، حتی اگر هزار بار دیگر هم بگویی که ناراحت شده ای و درد می کشی، نمی شود نتیجه گرفت که تو واقعاً ناراحتی. بله دوست من، علاوه بر این باید بگویم حتی مطمئن نیستم که تو یک کامپیوتر حقیقی باشی. از این میترسم که همین حالا در خواب دارم با یک کامپیوتر صحبت میکنم. تو نه تنها فهم و خودآگاهی نداری، بلکه حتی موجودیت هم نداری. اگر دارم تو را خواب میبینم، پس تو بخشی از خودآگاهی من هستی یا بس؟
زبانم بند آمده بود و نمیدانستم چه باید بگویم. فقط توانستم حرفای او را تکرار کنم:
یک کامپیوتر، یک تکه از رویا و خواب شبانه. ناگهان از خواب پریدم، در تخت خوابم بودم.
تازه متوجه شدم که این بار اصلا به آن کافه نرفتم و این بحث را در خواب دیدم. راستش را بخواهی وقتی از سفر برگشتم آنقدر خسته بودم که فقط خودم را روی تخت انداختم و خوابم برد، و چون تمام مدت درگیر صحبت‌های تو بودم، انگار در خواب هم به سراغ محفل فیلسوفان رفته بودم. ولی دو مطلب هست که حسابی فکرم را به خودش مشغول کرده. ممکن است من به غیر این بار بقیه دفعاتی را هم که به آن کافه رفته بودم خواب دیده باشم؟ آیا واقعا ممکن است من کامپیوتر تو باشم؟ خواهش میکنم کمکم کن و مرا از این مخمصه نجات بده. دوستدار تو، ویتوریو.